کسب و کارتون سکه باشه. بریم یه برنامه دیگر به اتفاق گوش بکنیم با عنوان مرورگر.
کاوشی هوشمند در دنیای اقتصاد. مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته. هم مرور می‌کنیم، هم کشف. مرورگر.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم هایان سلام و روز جمعه شما بخیر باشه. آرزو میکنم هر جای ایران که هستید تندرست و سعادتمند باشید. ملت بزرگ و قهرمان ایران، امروز جمعه 16 مرداد ماه هست. من ناصر خیرخواه میزبانتونم در کنار دیگر همکارانم در مرورگر این هفته به تهیه کنندگی خانم الهام مصطفی. و همینطور اجازه میخوام در این لحظه این زمان عرض احترام و تکریم ویژه داشته باشم محضر شریف فرد رزمندگان و سلحشوران نیروهای مسلح کشور، مدافعان ایران اسلامی که همه انسانی ها رو مرهون دفاع و خوشمندی و قدرتمندی اون هستیم. از خداوند میخوایم که به حق جمیع شهدا و صلحای این کشور عزیز اونها سربلند و پیروز باشند. خب اگر موافق باشید به آقایتون برسونم که امروز از رشد طلا، نوسان سکه و اینکه بازار به کدام سمت خواهد رفت شما شنوندگان رو آگاه میکنیم. و دو چهره شدن بورس، کوچ نقدینگی، آغاز یک مسیر تازه عنوان دیگر برنامه امروز هست. از حسام خواهیم گفت، منتها نه از اون حسام شاعر. خیر، از گام تازه بانکداری دیجیتال برای شفافیت مالی. و سراغ بازار و صنعت خودرو میریم که در یک رکود معامداتی است و در یک رقابت افزایش قیمت. سپاسگزاری میکنیم از پارس خودرو که پارس نوار این هفته 203 میلیون گرونتر کرد که نکنه و سودش به جیب خریدار بره. این هم یک اقدام هوشمندانه است. از اسلام‌آباد تا بازارهای منطقه فصل تازه همکاری اقتصادی ایران و پاکستان رو بررسی می‌کنیم و می‌پرسیم که آیا تبادلات تجاری ایرانی خواب با پاکستان می‌تونه که رقابتی باشه با آنچه که در دریا ارزان‌تر بود، چون اونها معتقدن که هزینه حمل و نقل بسیار گران. و پایان هزینه‌های اضافی در مسیر شماره‌گذاری خودروهای وارداتی. بسیار خوبه، فکر کردم پایان هزینه‌های اضافی برای خرید اجاره خونه و خیلی چیزای دیگه. خوب ۳۳۶۷ سامانه پیام کوتاه ما هست. اگر که تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید و فراموش نکنید که مرورگر رادیو اقتصاد هر روز جمعه ها براتون پخش میشه. بنابراین اگر رو سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37 چیزی نوشتید، بدونید که چیزی هم از اون خواهیم گفت. شک نکنید.
اینجا مرورگره، جایی برای مرور دقیق دنیای اقتصاد. تو دنیایی که هر روز اطلاعات به سرعت برخط میشن، یه مرورگر قابل اعتماد لازمه. مرورگر، نگاهی تازه به اقتصاد ایران. شماره تلفن ما 2265-2525 سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
بسیار خوب، اگر موافق باشید در همین مرورگر به سراغ آقای کشیارای بریم، متخصص خبره حوزه طلا و سکه و همینطور جواهرات، و از وضعیت بازار بپرسیم، نوسانات جهانی و داخلی، و اینکه دیروزم یک مصاحبه منتشر میشد که پریشب در حالی که بازارها تعطیل بود ما شاهد افزایش قیمت طلا بودیم. آقای کشیارای سلام و روز بخیر.
خیلی متشکرم آقای شیرخواه، منم سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم و آخرین گزارش‌ها رو از این وضعیت بازار داخلی خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. قیمت‌ها بالاخره بازم بالا رفت دیشب یا اینکه نه؟
خب بیشتر قیمت طلا این هفته یکی از رکوردها، بالاترین رکورد افزایش قیمت هفتگی رو به جا گذاشت. علتش هم تحت تاثیر قرار گرفتن کاهش قیمت نفت بود. در حال حاضر قیمت هر اونس طلا 4285 دلار هست که به نسبت اول هفته 242 دلار قیمت جهانی طلا افزایش پیدا کرده که عرض کردم یک ثبت رکورد بالاترین افزایش هفتگی رو داشته. قیمت نقره هم با حدود 6 دلار افزایش در حال حاضر 63 دلار و 39 سنت است و قیمت پلاتین هم هر اونس 1766 دلار. خب این افزایش های البته مخصوصا در دو سه روز اخیر به اتفاق افتاده که با توجه به تحولات سیاسی منطقه هست، و این در حالی بود که قیمت اول هفته حدود 4050 دلار بود و در حال حاضر به 4285 دلار رسیده. این در حالی است که قیمت ارز در داخل کشور با توجه به تحولات مثبتی که پیش رو بود، روند نزولی قیمت ارز از اول هفته شروع شد و همین روند نزولی قیمت ارز باعث شد افزایش قیمت جهانی طلا رو پوشش بده. و در حال حاضر هم با توجه به همین موضوع خیلی جالب است که ما به نسبت اول هفته دیروز در آخرین معاملات بازار قیمت طلا و سکه به نسبت اول هفته با کاهش همراه بوده. این در حالی است که بالاترین ثبت رکورد افزایش هفتگی قیمت طلا رو داشتیم. قیمت سکه تر قدیم 182 میلیون و 800 هزار تومان بود دیروز در آخرین معاملات که به نسبت اول هفته حدود 700 هزار تومان کاهش قیمت رو نشون میده. قیمت سکه تر جدید 185 میلیون و 500 هزار تومان بود که به نسبت اول هفته 2 میلیون و 500 هزار تومان کاهش رو نشون میده، و نیم سکه با 1 میلیون و 500 هزار تومان کاهش 94 میلیون و 500 هزار تومان، روبه سکه 52 میلیون و 700 هزار تومان که به نسبت اول هفته 1 میلیون و 300 هزار تومان کاهش رو نشون میده، و سکه های 1 گرمی بانک مرکزی هم با 500 هزار تومان کاهش هفتگی 27 میلیون تومان بوده. قیمت طلای آب شده در حال حاضر، یعنی در دیروز در آخرین معاملات تا ساعت 4 و 5 بعد از ظهر که بازار داد و ستد میشد 80 میلیون و 700 هزار تومان بود که به نسبت اول هفته 700 هزار تومان کاهش رو نشون میده، و هر گرم طلای 18 عیار هم با 160 هزار تومان کاهش 18 میلیون و 630 هزار تومان. یک گرم طلای 20 عیار 20 میلیون و 700 هزار تومان بود. یک گرم طلای 21 عیار 21 میلیون و 735 هزار تومان. هر گرم طلای 22 عیار 22 میلیون و 770 هزار تومان، و یک گرم طلای 24 عیار هم 24 میلیون و 840 هزار تومان. حباب سکه هم در دو سه روز آخر هفته با 700 هزار تومان کاهش دیروز هر قطعه سکه 3 میلیون و 700 هزار تومان کاهش حباب رو داشتیم. این در حالی هست که قیمت طلا در بازارهای جهانی با افزایش همراه بوده، و قیمت طلا در داخل کشور افزایش رو به نسبت این میزان افزایش جهانی نداشته. طبق محاسباتی که انجام شده در حال حاضر قیمت طلا در بازار کشور با حباب منفی روبرو هست، یعنی قیمت طلا الان در حال حاضر با توجه به آخرین معاملات که دیروز شد به نسبت قیمت جهانی یعنی قیمتش کمتر هست از قیمت جهانی.
چقدر تفاوت داره؟ یکی از شنوندگان ما 912-92-80 پرسیدن که تفاوتش چقدره.
تفاوت چی؟
تفاوت طلای داخل ایران با قیمت جهانیش.
حدوداً با محاسبات اونس جهانی امروز حدوداً هر مثقال حدود 3 میلیون تومان الان حباب منفی داره.
3 میلیون.
یعنی ما الان قیمتمون در داخل کشور به نسبت قیمت جهانی پایین تر هست که همطور که اشاره کردم الان طلامون حباب منفی داره. به همین دلیل هم الان قیمت طلا و سکه به نسبت قیمت جهانی رشد نداشته. علتش هم حالا هم کاهش قیمت ارز بوده حالا از یک طرف و هم کاهش تقاضا که خودش یه عاملی هست. معمولا مواقعی که قیمت ها نوسانش خیلی شدید میشه بازار معاملاتش با احتیاط های خیرخواه انجام میشه.
درسته.
حالا بعضی ها احتیاط میکنن برای فروش یا احتیاط میکنن برای خرید. به همین دلیل هم داد و ستت ها کاهش پیدا میکنه و کاهش داد و ستت ها با یک طبیعتا حالا اگر هیجان افزایشی باشه حباب مثبت ایجاد میکنه و اگر مثل الان کاهشی به این شکل باشه حباب منفی ایجاد میکنه. الان در محدوده هر مثقال طلا حدود 3 میلیون تومان حباب منفی داره.
درسته. عمدتاً هم شاهد هستیم که صحبت از خریده، یعنی هر کس بتواند به نوعی یا در صندوق خاص یا در حتی مس هم مثلا دیدم که هفته گذشته نزدیک 12% تغییر قیمت داشت.
بله.
روی بورس و خب خیلی چیز جالبی بود، در حالی که چند روز قبلش حتی پذیره نویسی 1000 تومان شده بود 970 تومان.
البته میگم حالا این شرایط کشور هست، حالا هم شرایط سیاسی هم شرایط اقتصادی که نوسانات خیلی زیاد هست و همین نوسانات هم به نوعی میتونیم بگیم که خب مردم احتیاج میکنه، حالا چه در داد و ستد های بورسی چه در داد و ستد های عادی این مقدار با احتیاط عمل میکنن. ولی خب فعلا شرایط همین، متغیرها بسیار بسیار زیاد شده، امکان پیش بینی رو کم میکنه به دلیل همین متغیرهای زیادی که الان وجود داره، امکان پیش بینی هم کم. ولی شرایط حالا ما باید شرایط رو بررسی میکردیم که شرایط همین شرایط بود که اعلام کردم خدمت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای کشیرای. برای شما و همکارتون از این موفقیت دارم، امیدوارم بازاری شفاف و زندگی همگان زرگونه باشه و طلایی.
متشکرم، خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه قربان. همچنان در کشور یکی از بازارهای قابل اعتماد به خصوص سهم‌های بنیادی و با ارزش نقطه اتکای سرمایه‌گذاران هستن، به خصوص اونهایی که دنبال یک بازار مطمئن و آینده نگر میچرخند، این بازار مطمئن هست. وضعیت چگونه است و این هفته چطور بود؟ فرض و فروض ها بالاخره به چه اعدادی منتج شد و چشم‌انداز هفته آینده چگونه است؟ آقای بهنام صمدی سلام و روز بخیر.
خیلی خواهم هم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه مرورگر سلام از میکنم، در خدمتتون هستم.
قربون شما. چه خبر آقا؟ چه خبر از بازار؟ چجوری تموم شد چهارشنبه؟ فکر کنم سبز بود موقع بسته شدن بازار.
بله، همونطور که هفته قبل هم با گفتگوی داشتیم، شرایط بنیادی بازار کاملا مساعد گزارش سه ماهه شرکت ها بسیار خوب بود، اما خب تحولات سیاسی یه مقدار بازار رو اذیت میکرد که دیگه با فروکش کردن نسبی تنش ها شاهد بودیم که بازار از شنبه صف خرید شد، صف خرید نسبتا سنگینی هم شد. پایان هفته رو شاخص در محدوده 5,408,000 واحد به پایان رسوند و تونست از سقف قبلی که خودش به سقف رسونده بود بالاتر بره. بازدهی شاخص این هفته 6.56% بود. جالب اینجاست که هموزنی ها، یعنی شاخص هموزن، بازدهی بیشتری رو به ثبت رسوند، تو اون حدود 7.1% بازدهی ثبت کرد. یعنی این هفته سهام کوچک و متوسط به اصطلاح بازدهیشون بیشتر بوده. به نظر میرسه که شاخص یعنی بازار بتونه این روند رو در هفته آتی هم ادامه بده و بتونیم اعداد بالاتری رو برای شاخص کل به 100 برسونیم. میانگین البته ارزش معاملات هنوز پایینه، البته قبل از شعله ور شدن مجدد تنش‌ها در 3-4 هفته قبل ارزش معاملات تا این خورد میانگینش تا بالای 30 همت هم رسیده بود، اما دیگه این هفته حدود 22 همت بود. یکی از دلایل پایین بودن ارزش معاملات میتونیم اینو بگیم که صفحه ها به اصطلاح بازار قفله، یعنی صفحه خریدهای مستحکم وجود داره، بازار معامله نمیشه، یعنی فروشندگان فعلا حاضر نیستن در این قیمت ها عرضه بکنن و این باعث شد خب ارزش معاملات هم پایین باشه، اما در این حال شاخص رشد بسیار خوبی رو به ثبت رسون. حقیقی ها این هفته 13 همت نقدینگی و مجدد وارد بازار کردن، در هفته های گذشته در میانگین 20 همت از بازار خارج می شد بخاطر تنش ها، این هفته مجدد 13 همت رو وارد بازار کردن. خب اتفاقات این جهش و این رشد یه بخشیش هم نشأت گرفته از بازارهای جهانی بود، قیمت جهانی مصر تونست تا محدوده 14300 دلار رشد بکنه که یه بخشیش به خاطر تضعیف شاخص دلار بود، ولی خب اتفاق خوبی بود، هم به خاطر اینکه صنایع مرتبط با اون در بورس ما صفحه خرید شدن، هم صندوق‌های اهرمی و صندوق‌های سهامی که کلاً مصر در سهام مصر در سرادشون داشتن قفل در صفحه خرید بودن. نفت رو هم داشتیم که خب تونست فعلا محدوده 80 دلار رو حفظ بکنه، پیش بینی ها هم بر اینه که سال 2026 میانگین قیمت نفت برند در همین محدوده 85 تا 87 دلار باقی بمونه. یکی دو تا هم خبر داشتیم، شاید مهمترینش صحبت خدای رئیس جمهور بود دیشب،
درسته
که گفتن سایپا و چند شرکت دیگر هم مثل ایران خودرو واگذار خواهد شد. خیلی جالب بود، یه تنهی هم انداختن گفتن که ما کارخونه ایران خودرو واگذار کردیم، وزیر اقتصاد دولت رو استیضاح کردن نمایندگان محترم و مقاومت وجود داره در خصوص واگذاری ها، ولی تاکید کردن که سایپا و چند شرکت دیگر رو واگذار کنیم. تقریبا دو ساله که بلوک تودلی سایپا در گیرودار راهروها و جلسات دیر کرده که واگذار بشه،
هنوز ولی هنوز به 5 سال نرسیده. هنوز به 5 سال نرسیده. نه اینا هم که در طور مثلا این شرکت رو میگم به خاطر اینکه محصولاتشون خیلی دوست دارن، یعنی واقعا نمیخوان تغییری بکنه دیگه، اینم هست
متاسفانه. ولی بله به حال این 42% هم در صف واگذاری است تودلی ها. البته این 42% مربوط به دولت نیست، تودلیه به اصطلاح.
بله
خود
بله.
صاحب مالک خودشه و البته این هر کسی که بتونه این بلوک رو بخره عملا میتونه سهام کنترلی صاحب رو و سیتای مدیریتی دستش بگیره و شرکت رو کنترل بکنه. حالا باید دید که در روزها
حتی هر تحولی رخ بده تو این حوزه، میدونید دیگه اگر که رقابت نباشه فقط میشه رقابت با خودشون، کمون که الان از نظر کیفیت و قیمت گذاری وقتی شما محصول بهتری رو نداری که با قیمت و کیفیت مناسب باشه عملا رقابتی هم صورت نمیگیره. با 70,000 تا واردات هم که نمیشه رقابت صنعتی و تکنولوژیک و قیمتی شکل داد، اینم یه واقعیت.
البته خب فعلا هم شرایط کشور هم به هر شرایط ویژه‌ای داره، شما الان موبایل رو هم ببینید به خاطر محدودیت ارزی الان 5 ماه اجازه ثبت سفارش نه.
البته دین معتقدن که بدون انتقال ارز میشه، کمون که همین الان هم که دارم باهاتون صحبت میکنم یه تصمیم خیلی مهمی هم گرفته شده که حالا بعد از مصاحبه با شما به شنوندگان خواهیم گفت که در حقیقت وزارت صنعت 3414 کد تعرفه خودش رو تغییر داده که امکان استفاده از سهمیه سپرده خود و دیگران برای صادرکنندگان واردکنندگان میسر شده. این هم یک اتفاق بزرگه در این حوزه، شاید بشه به این شفافیت رسید.
امیدواریم سالها که حسرت سوار شدن خودروهای با قیمت مناسب و با کیفیت در دل مردم ایران مونده متاسفانه. این هفته هم احتمالاً عرض اولیه خواهیم داشت، دوشنبه هشتمین عرض اولیه.
پس شنوندگان ما پولشون رو جمع کنن چون عرض اولیه خیلی به صرف است برای خرید و سرمایه‌گذاری. ولی محدوده.
عرض اولیه بزرگی هنوز نیومده که در شرکت بورس گروه بزرگ پتروشیمی عرض اولیه خواهد شد، اون هنوز نیومده. این فعلا این خورده ریزه به اصطلاح شرکت کوچیکمون که در عرضه میشه. احتمالاً به زودی نماد فولاد، فرج و مبین هم بتونیم داشته باشیم روی تابلو معاملات، انصافا با زحمات جهادی مدیران، کارگران و دستاندرکاران این طرح شرکت اتفاقات خوبی افتاده. زیادی از خسارات جنگ جبران شده، بازسازی انجام شده. ببینید در فولاد مبارکه، و فولاد مبارکه تونست خیلی سریع کوره‌هاش رو به مدار تولید برگردونه، مجموعش هم برگزار شد. یه جنجالی همین هفته اتفاق افتاد در خصوص مسئولیت اجتماعی که در نهایت منجر شد به اینکه سازمان بورس نامه‌ای بنویسه و از شرکت‌ها بخواد که جزئیات این مسئولیت اجتماعیشون رو افشا بکنن. همونطور که می‌دونید در مجامع عمومی که برگزار میشه، مجمع یک عددی رو به عنوان مسئولیت اجتماعی،
برای اینکه این عدد کجا رفته خودش یه مسئله بود
که با مشخص نیست، شفاف نیست. با
همین دیگه
محل سوال این دو سه تا شرکت اعدادی تصدیق کردن که واقعا داد سهامدارا رو در آورد. یکیش ملیه مس بود، 10000 میلیارد تومان فولاد مبارکه بود، 4500 میلیارد تومان. به ویژه صدای سهامداران رو این فولاد مبارکه در آورد، گفتن آقا شما هنوز جبران خسارت جنگ نکردی، چه جوری مسئولیت اجتماعی تصدیق کرده 4500 میلیارد تومان؟ و این سر و صدا باعث شد که سازمان بورس نامه بنویسه به شرکت ها بگه که این جزئیات توزیع مسئولیت اجتماعیتون رو در قالب افشا در کدال منتشر بکنید. حالا امیدواریم که شفاف بشه. البته با اینکه شرکت های بورسی به هر جز شفاف ترین شرکت ها هستن، این بخش مسئولیت اجتماعی جزو تاریخ‌ترین بخش‌های شرکت ها محسوب میشه، به ویژه در شرکت های دولتی. این محل هزینه کرده این بودجه‌ای که کنار گذاشته میشه با مسئولیت اجتماعی شفاف میشه.
بسیار خوب. آقا این شفافیت چقدر خوبه، یعنی حتی این قرنیه و عنبیه عدسیه چشم آدم شفاف باشه دیگه تار نمیبینه.
بله.
این فوق‌العاده است. هر چقدر شفاف باشه آدم دیگه عینک نیاز نداره. خیلی خوبه. بسیار خوب. متشکرم آقای بهنام سمندی. آقا جمعه خوبی داشته باشید.
همچنین من هفته خوب و سبزی برای سهامدارم.
انشالله. متشکرم از شما. خدا حافظ.
مرورگر، خلاصه سازی اخبار و تحلیل های اقتصادی. مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته. با ما بمانید تا نگاهی دقیق تر بیندازیم به اقتصاد این روزها.
خب 910-079 گفتن که پرسیدن که این کالاهای واردات روی جدید چی بود. بذار پیش از اینکه خانم مجده نورزی رو بخوایم بشنویم با خبرهای بخش اول البته خبرهای مهم این هفته، خدمت میگم که وزارت صنعت معدن تجارت اعلام کرده که امکان استفاده از حوزه سهمیه سپرده خود و دیگران برای 3414 کد تعرفه تعیین شده از سوی این وزارتخانه فراهم شده. مهمترین گروه های کالایی این فهرست مهم هم در این تصمیم جدید مواد اولیه صنایع غذایی و کشاورزی شامل انواع میوه های خشک، دانه های روغنی، افزودنی ها و مواد اولیه فراوری غذا هستند. مواد شیمیایی پتروشیمی شامل اسیدها، حلالها، انواع پلیمرها، رزینها، رنگدانها، مواد دارویی کوتاه و مواد آزمایشگاهی هستند. مواد اولیه صنایع دارویی و بهداشتی و ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در تولید دارو هم مشمول سپرده استفاده از سهمیه سپرده خود و دیگران شده. علاوه بر این بشنوید از کاوچو، لاستیک و محصولات وابسته که شامل مواد اولیه تولید تایر و قطعات لاستیکی هست، این هم هست، چوب، کاغذ، مقوا و صنایع سلولوزی. فکر میکنم یه اتفاق خیلی مهم شکل گرفت و تأثیرش از همین امروز هم خواهد گذاشت که احتمال بسیار زیاد. الیاف، نخ، پارچه، مواد اولیه صنعت نساجی از جمله نخهای پنبه‌ای، مصنوعی الیاف صنعتی، فلزات پایه و محصولات فولادی، آلومینیومی، مسی و سایر فلزات شامل ورق، میلگرد، پروفیل و مواد اولیه فلزی. بازم هست میذاریم در فرصت دیگری، من بقیهش هم خواهم گفت. خیلی این مهمه. بریم سراغ خانم نورسی.
مروری روشن بر خبرها و رویدادهای اقتصادی هفته.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. با هم مروری خواهیم داشت بر مهمترین اخبار و رویدادهای هفته‌ای که گذشت. شنبه 10 مرداد ماه کلیات سند کریدور شرق‌غرب با محوریت راه‌آهن هرات مزار شریف تصویب شد. کلیات سند کریدور شرق‌غرب با محوریت پروژه راه‌آهن هرات مزار شریف در جلسه‌ای تحت عنوان ستاد ملی گذر به ریاست معاون اول رئیس جمهور مصوب شد. آقای عارف در این جلسه توسعه کریدورهای حمل و نقل رو از اولویت‌های راهبردی دولت عنوان کردند. روز شنبه همچنین اعلام شد که اجرای طرح انتقال یارانه سوخت به کارت‌های بانکی آغاز شده. این خبر رو آقای مرتضی زمانیان معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی دادند و گفتند که طرح انتقال یارانه سوخت از کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی در تهران آغاز شده و این طرح به مرور تا پایان سال در سراسر کشور اجرایی خواهد شد. امکان واردات کالاهای اساسی از گمرکات همه استان‌ها فراهم شده. این خبر رو هم روز شنبه داشتیم. اعلام شد که با تصویب هیئت وزیران واردات کالاهای اساسی علاوه بر استان‌های مرزی از گمرکات سایر استان‌ها نیز فراهم شده. اعلام شد روز شنبه که 441 میلیارد تومان خسارت جدید به مالکان خودروهای آسیب دیده از جنگ پرداخت شده. این خبر رو بیمه مرکزی داد و اعلام کرد که در ادامه روند رسیدگی و جبران خسارت خودروهای آسیب دیده جنگ رمضان، خسارت 1436 پرونده به ارزش 4416 میلیارد ریال به مالکان خودروهای آسیب دیده پرداخت شده. روز یک شنبه خبرهای جالبی داشتیم، از جمله اینکه مرکز آمار ایران اعلام کرد که جمعیت کشورمون از 87 میلیون نفر عبور کرده. مرکز آمار ایران برآورد جمعیت کشور رو بیش از 87 میلیون نفر عنوان کرد و گفت جمعیت تا پایان امسال به 87 میلیون و 134 هزار نفر میرسه که بیش از 67 میلیون نفر اون جمعیت شهری و حدود 20 میلیون نفر هم جمعیت روستایی خواهند بود. همونطور که در جریان هستین، آخرین سرشماری سال 1395 در کشورمون انجام شد. روز یک شنبه همچنین اعلام شد که 90 همت از املاک مازاد دولت در یک سال گذشته مولد سازی شده. خزانه داری کل کشور با اعلام این خبر گفت در یک سال گذشته 2173 ملک مازاد به ارزش 90 هزار میلیارد تومان مولد سازی شده. مهلت تحویل اظهارنامه مالیات بر اجاره املاک تا آخر شهریور تمدید شد. این خبر رو روز یک شنبه 11 مرداد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور دادند و گفتند که بخشنامه تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک جاری مربوط به سال 1404 تا پایان شهریور امسال تمدید شده. روز دوشنبه 12 مرداد ماه اعلام شد که موانع مقرراتی اقتصاد دیجیتال باید برطرف بشه. این خبر رو آقای عارف معاون اول رئیس جمهور دادند و با تاکید بر رفع موانع مقرراتی اقتصاد دیجیتال دستور دادند که مقررات حوزه لوجستیک هوشمند ظرف 2 تا 3 ماه آینده هم باید اصلاح بشه. اجرای مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی از همین ماه آغاز میشه. همونطور که در جریان هستین، چند ماهی هست که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به اخبار داغی تبدیل شده و رسانه‌ها به اون زیاد می‌پردازند. آقای علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص همین خبر گفتند که مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند از همین ماه اجرای اون رو آغاز کنند. نخستین طرح آبی کشور با سرمایه‌گذاری 82 هزار میلیارد ریال در زنجان اجرا شد. این خبر رو آقای عباس علی‌آبادی وزیر نیرو دادند و در افتتاح نخستین طرح آبی کشور در زنجان حضور پیدا کردند. روز سه‌شنبه 13 مرداد ماه آقای سید محمد اتابک در سفر خودشون به پاکستان اعلام کرد کردند که مشکلات کانتینرهای ایرانی در بندر کراچی حتما باید پیگیری و رفع بشه. وزیر سمت در دیدار دو جانبه با وزیر بازرگانی پاکستان خواستار پیگیری فوری مشکلات مربوط به کانتینرهای ایرانی منتقل شده به بندر کراچی شدند و بعد دستیابی به